السلام على سيدنا ونبينا محمد الخاص المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين صيام بقية الله في العدد رقيب أرواح العالمين لتراب وعسانه القدم بهم نتبلغ من أعداء نتبلغ. خب تسلیت و عزیزم شهادتم و حالی رو و امیدواریم که انشالله با بالاخره عنایت و توفیق خودشون حرکت در مسیر بالاخره مد نظر اهل بیت و اینکه این مقدار بتونیم نسبت به اهل بیت معرفتمون رو بیشتر کنیم، طبعا بالاخره محبت و ولایتمون نسبت به اهل بیت مضاعف بشه. بالاخره انشالله که این توفیق رو ما هم بدن و بتونیم از علوم معارفشون بیشتر استفاده ببریم. اما معمولا تذکر میدیم باز هم متذکر بشیم که خب در مورد سیره اهل بیت متاسفانه ما کم کار کردیم، مخصوصا ائمه اخیر، یعنی همین حضرت معصومین امام جواد، امام کاظم، امام هادی، امام حسن عسکری، حالا امام رضا جهتمون جریان ولایت عهدی که مثلا اتفاق افتاده و طبیعتا تاریخ بیشتر پرداخت کرده به امام رضا. متقابل ائمه دیگه‌مون خیلی متاسفانه تحلیل نتونستیم بکنیم سیرشون رو. یه جهتش برمیگرده به ضعف منابع، یعنی کتب تاریخ تو اون زمان خیلی مبسوط وارد نشدن، و یه مقدار زیادش هم خب برمیگرده به اینکه متاسفانه ما نوع نگاهمون به بالاخره سنت و مفهوم سیره به خصوص خیلی نگاه درستی نبوده. مرحوم شهید مطهری شاید بشه گفت اولین کسی هستن که در زمینه بررسی سیره حضرات معصومین این سبک جدید رو و این بالاخره نوآوری رو داشتن که به بررسی تحلیلی و دقیق سیره حضرات معصومین پرداختن. البته خب شروع کار در سیری در سیره نبوی بود، تو همین کتاب سیره نبوی شهید مطهری اونجا شروع میشه. اونجا خب نتونستم متاسفانه اون بالاخره پروژه و پروندهشون رو تکمیل کنن و نسبت به حضرات معصومین دیگه خیلی فرصت نشد و حیات شریفشون بالاخره خاتمه پیدا کرد. ولی خب به هر حال نسبت به حضرات معصومین دیگه هم چند تا سخنرانی خوب باز با همین شیوه تحلیلی و بالاخره سیره شناسی ازشون باقی مونده. تقریبا همین کاری رو که از آقا در این عبارت ها و سخنرانی هاشون نسبت به حضرات معصومین دارن که خب بعد هم تحت همین عنوان انسان 250 ساله بالاخره جمع‌آوری شد و انصافا کتاب خوبی هم از آب در اومده، تقریبا ادامه همون بالاخره روند شهید مطهری. خود هست آقا هم تذکر میدن این رو که ما اینجا شاگرد کتب شهید مطهریم تو این بحث و اون سبک و اون روش در واقع شهید مطهری رو ادامه دادیم تو این بحث هم. چند تا ابداع روشی شهید مطهری داره، اینا خیلی انصافا قابل تأمل و ظرفیت استفاده ما از بالاخره دین رو خیلی مضاعف کرده، خیلی بالا برده. یکیش همین بحث سیره است و احیای سیره با این نوع نگاه که سیره رو به نگاه اجتماعی و نگاه بالاخره چطور بگم امت و امامت و به نوعی بالاخره تحلیل کردند و شروع کارم از تازه. من بیشتر تاکیدم رو روش، ولی خب الان محتوا قابل نقد، قابل بررسی، قابل بحث، منتها روش روشی که انصافا جاش خالی بود و میشه با همین روش حتی مثلا سیره امام هادی رو استخراج کرد، هم از دل تاریخ و کتب تاریخ که الان گفتم کم ورود کردم ولی هست، و هم بیشتر از فضای روایات و اون زمینه‌های اجتماعی و صدور روایات، زمینه‌های اجتماعی فهم راوی روایت و اون سؤال راوی در واقع، همه اینا میتونه کدهایی و قرینه‌هایی باشه ما میتونیم اینا در سیره حضرات معصومی رو اون موقع بالاخره کشف بکنیم و تحلیل بکنیم. به هر حال بگذاریم، خاطرتون باشه بحثمون رسید به بحث حروف جر. فهمودن که ما 12 تا بالاخره حرف جر میشونیم واسه اون، هرچند گفتیم اختلافیه، بعضی ها کمتر شمردن بعضی ها بیشتر شمردن، ولی خب هدایه 19 تا رو آورده و شروع کردم به بررسی معنایی اینها و هر کدوم از اینها در چه معانی به کار میرن. عرض شد بعضی ها معتقدن که هر حرف جری فقط یک معنا داره در واقع و بقیه معانی یا
به شکلی مجاز یا به شکلی بالاخره این معنای اصلی توی اونها هم منتویه. بعضی ها معتقدن نه، حروف هم میتونن تکثیر بشه، معانی متعددی داشته باشه، هر حرف ممکنه مثلا 5 تا 6 تا معنای مستقل از هم دیگه داشته باشه. ببین بالاخره بحث نحوی اونجا هست، داشتیم این حروف رو میشمردیم که بحث بالاخره من و بعد دیگه الا و بحث حتی و بحث فی و با همون شد. رسیدیم سر لام. در مورد لام
معنای اصلی که مطرح کردن معنای اختصاص،
منتها بعضی ها این بحث اختصاص رو خودش رو تفریع کردن و چند تا معنا از دلش خواستن در بیارن، مثلا معنای تملیک یا معنای ملک یا معنای استحقاق. حالا در فتا شما چند تا روشن بودن؟ همین دوتا رو فقط گفت، اختصاص و تملیک گفت. بعضی ها معتقدن که اینا همش برمیگرده به همون اختصاص. اختصاص یعنی چه؟ اختصاص یعنی که این مال اینه دیگه، درست شد؟ یا مخصوص به اینه، بالاخره این ملکیتی یه تملیکی یه چطور بگم یه حالت سلطه‌ای نسبت به این شی داره. با اینو بهش میگن اختصاص. منتها خب تو مقام‌های مختلف ممکنه این فروعات هم مثلا در بیاد. مثلا یه بار شما میگید این اختصاص، منتها اختصاص لزوما نتوش ملکیت در نمیاد. ملکیت یعنی سند شیشتونگش به اسم این باشه دیگه، این هم توش در نمیاد، هرچند این اختصاصش مال اینه، یعنی این داره استفاده میکنه بر منتها ملکیتش مال این نیست. لذا خواستن به این اختصاص و ملک مثلا فرق بزنه. یا حتی بعضی اوقات میگه که این حتی الان نمیتونه تصرفم بکنه، تصرفم نمیتونه بکنه، دستش هم نیست، اما بالاخره استحقاق اینو داره، یعنی این حق اینه واقعا. حالا حقش رو گرفتم بردم کسی که داره استفاده میکنه اون یه بعض دیگه است. لذا خواستن به این استحقاق ملک اختصاص مثلا یه فرقای این چنینی رو مثلا بذارن. اون داخل در روح معناش همش برمیگرده به همین اختصاصه. اینا رو شما در واقع هم قرائن داری تشخیص میدی، یعنی چون میفهمی که آقا این مالشو برداشتن بردن تصرف کردن، میگه خب استحقاقشو داره، یعنی اون قرینه میشه واسه اینکه اینجا شما استحقاق استفاده کنی و الان نام همون اختصاصه رو داره میرسونه در واقع. پس اینا رو برگردوندن به هم روح معنای بالاخره اختصاص و گفتن که گاهی اوقات لام داره از اون اختصاص خبر میده، گاهی اوقات لام داره از اون اختصاص خبر میده، گاهی اوقات لام ایجاد ملکیت میکنه. اونجایی که ایجاد ملکیت میکنه بهش میگن تملیک، درست شد؟ یعنی به ملکیت کسی داری در میاری، اینا مال خودته، درست شد؟ حالا داری میفروشی مثلا به طرف مقابل، پس یه اختصاصی تو داشتی، حالا داری این اختصاصی رو که داشتی انتقال میدی به دیگری و میگی یا نه این از این وقت دیگه مثلا مال تو باشه و این بحثا. مثلا چی؟ مثلا میگه اختصاص مثل این که مثلا میگیم الجلو مثلا للفرس، یه بار دیگه میگه نه مثلا چی میگه چی و حقتل مثلا جله لزه، بعد میگه خب این وهبت الجله به زید در واقع این لام برای تملیک به کار میره، یعنی میخواد شما ملکیت خودتون رو انتقال بدی به دیگری. به اینم اشکال شده که بابا اینم باز از لام در نیامد، اینم باز از مقام از اون سیاق بالاخره وهبتو در واقع شما استفاده کردی تملیک، و الا لام اینجا هم همچنان برای همون اختصاص است. حالا پس یه معنیش اختصاص، یه معنیش تملیک، معنی دیگه جان
این
میگه آره لد
فرس،
یعنی اختصاص به فرس داره، درست؟ اینجا میگه نه این جله رو من بخشیدم به زید، تملیکش کردم دیگه، دادمش به او، متوجه؟ این دادمش به او رو میگن در واقع تملیک. منتها بحث ما اینه که این تملیک از لام استفاده نمیشه، این تملیک در واقع از سیاق از کل جمله داره استفاده میشه، این معنای لام همون اختصاص است. مدرجه شما تملیک و این که داری به کسی دیگه واگذار میکنه رو از وهبتو داری استفاده میکنی مثلا، یا از بهتو داری استفاده میکنی. حالا برای پس این معناش اختصاص، این معناش تملیک. معنای دیگه که معنی باز اصلی لام محسوب میشه معنای تعدیل، برای بیان علت به کار میره. گاهی اوقات برای جهد به کار میرسه، معنیش میگن لام تأکید نفی، یا لام جهود هم بهش میگن. آره که گفتی بر سر خبر کانه منفی، بر سر خبر کانه منفی میاد، در واقع تاکید میکنه نفی اون کانه گذشته رو و میگه آقا اون نفی هم بر سر این مدخول لام داخل بشه ها، یعنی این مجهول منم منفی همچنان. پس لام تعلیل لام جهد و به معنی چی؟ تأکید. تأکید و تأکید هم گفتیم دیروز دیگه، گفتیم حروف تأکید زائدن، منتها چون لغو زائده نمیشه گفتن حتما فایده تأکیدی رو میتونه برسونه. و گاهی اوقات لام قسم، لام قسم و به معنی عن مجاوزه، و یکیش هم که تبلیغ. خب این ستا چی هم دیگه؟ لام قسم که خب حرف قسم دیگه، یعنی لام خودش به معنی اقسم و به معنی قسم به کار میاد، گاهی اوقات به معنی عن، عن مجاوزه، عن معنی اصلیش مجاوزه است. مثلا چی؟ مثلا میگه آقا یه آیه بیشتر هم نداره، قال لذین چیه؟ کفر بخواه؟ قال لذین کفر بود للذین آمن، یعنی یه دونه آیه هست که شده محل بحث قرار گرفته، قال لذین کفر بود للذین آمن که چی؟ کفرو کانه نمیدونه فیه خیلن ما مستبه رو کانه خیلن مستبه بود. خب اینجا الان محل شاهد تو این تیک است که این للذین و وقتی قاله رو با لام به کار میبریم یعنی خاطب هم، یعنی اون رو مخاطب خودمون قرار میدیم. متوجه؟ تو این آیه شریف اینطوری نیست. تو این آیه شریف وقتی میگه قاله لذین کفر و لذین آمنو، نمیخواد بگه اونایی که کفر ورزیدن به اونایی که ایمان دارن میگن، نه این مراد نیست. مراد اینه که اونایی که دارن کفر میورزن در مورد اونایی که ایمان آوردن بین خودشون اینطوری گفتن، یعنی مخاطب کفار اینا خود کفارن، بین خودشون جلسه گرفتن دارن حرف میزنن، مخاطب الان خود کفارن تو این آیه. خب منتها این للذینه یعنی عن اللذینه، یعنی در مورد کسانی که ایمان آوردن اینا اینجوری دارن صحبت میکنن. این خصوصیت مال قاله است، قاله هم با لام به کار رفته هم با عن به کار رفته. در جه ماده قاله رو الان وقت نام نگاه بکنید، قاله هم با لام اومده، قاله لهو ای خاطب رقیب، یعنی مخاطب قرار داد بود. یه جایی داره قاله مثلا انهو، یعنی در مورد او صحبت کرده، یا با میگه قاله فیه باز هر میتونه، یعنی در مورد او صحبت کرده. خودش این قاله فیه و قاله ان به معنی اینی که در موردش صحبت کرده، نه اینکه به او مثلا چیزی گفتن. از اینجا میگن که قالت به لامش به معنی ان. حالا خب بحث داره دیگه، بحث تفصیلی میخواد دیگه، حالا واقعا آیه اینجوری بوده نبوده و منظور آیه چی بوده یاد این میشه مفصل تو بحث تفصیلی، ولی نحوی ها بیشتر به این مثال میزنن از این جهت. و آخرش هم لام تبلیغ. لام تبلیغ هم همین قالت لبوی که اینجا نوشته، قالت لبوی به معنی خاطب و لامش رو میگن تبلیغ. یعنی چی؟ یعنی میرسونی به او دیگه یک جمله یا یک مفادی رو که معنای قول یا شبه قول در موردش بتونید کرد، و اینو میرسونی به اون مخاطبه، تبلیغ میکنی. بلاغ یعنی رساندن دیگه، تبلیغ یعنی رسوندن در مورد. خب این هشتا معنا رو شمردن، منتها خب بیشتره، لام از اون حرفاییه که تا 22 تا معنا واسه شمرده شد، بعضی از کتب نحوی 22 تا معنا واسه شمرده. جان همین استحقاق، استحقاق که اونجا نوشته بودم، آره بعد گفتم برمیگرد به اختصاص قبول داشت، یعنی خداوند مستحق حق. جان
الان
مثلا فرمود
که استحقاق این طوره، یعنی
میشه
به یه چیزی
دیگه
هم بریمش این
حمدو، نه
دیگه
ما این حمدو
اختصاص
داره. الان هم گفتم استحقاق، ولی استحقاق برمیگرد به اختصاص، استحقاق رو پاک کردم دیگه. استقبال چی گفتم؟ استقبال گفتم همه شروعش برمیگرده به اختصاص.
شکران لله دوباره استقبال بود.
آره
بله. اما دیگه نیمه تو هست.
بله ننداز تو بحث تفسیر دیگه گیر نداره، بذار بریم تو تفسیر انشالله بحث کنم. هست امام هر دو احتمال تو الحمدلله دازن. یه بار میگن که الحمدلله یعنی چی میگن حمد مستحق خداست، بوتا اون معناش اینه که هیچ حمدی اتفاق نمیفته برای خدا و چون هیچ حمدی برای خدا اتفاق نمیفتد درست شد اون حمده مخصوص خداست، ولی اون حمده مصداق داره؟ نه نه، چون به تعبیر امام سجاد میگه که نمیشه حمدت کرد دیگه، هر حمدی بکنی باز خود اون حمده شکر میخواد، خود اون حمده دوباره حمده خیلی حالا بالاست. بس پس یه بار اینکه میگن آره الحمد استحقاق خدا داره، مرادشون اینه که این حمده اتفاق نیفتاده، حمدی نیست در مقابل خدا. خدا چه دوشه؟ پس خدا شایسته یه حمدیه که هیچ وقت محقق نمیشه
و اون حمده فقط ماست.
آفر. اما این طرف احتمال دیگه ای که میدن اینه که اصلا حمد کلا مال خداست، شما هر چیز دیگه ای را که داری حمد میکنی در واقع داری خدا را حمد میکنی. کلن استقراق تمام افراد حمد با همه کسرتش همش مال خود، درست شد؟ دو تا معنی کاملا متفاوت بود، هر دو لطیف و هر دو قابل تعمل. بله خیر. پس حروف الجر ششمیش لامه و لها ثمانیت و معانی، هشت تا معنا واسش میشماریم ما. اولیش اختصاص. حالا یه اختصاص گاهی اوقات حقیقیه، مثلا چی میگید؟ آقا لله ملک السماوات و الارض، یا تو قیامت انشاءالله وقتی مشرف شدید اونجا بفرسن چی؟ لمن الملک، لمن الملک الیوم، جواب میدید همه با بلند که لله الواحد القهار. مثلا همسر اگه توفیق داشته باشه و زبان او باز باشه میتونیم بگیم. بالاخره اونجا میخوام اختصاص حقیقیه، یعنی خب واقعا ملکیت حقیقیه و تملک تصرف حقیقیه بود. گاهی اوقات تا اعتباریه. اعتباری چی؟ مثلا یک آغزبی این کتاب مال دیریه، این کتاب نمیتونه مال دیگری. خلاصه ملکیت اعتباری که بین خودمون اعتبار کرده، بی زمین مال تو، بی زمین مال من، که حالا دعوا نکن باشه جهر نماله، این هم مثلا مال تو اعتباره دیگه، بین خودمون قرارداد کردیم در واقع. گاهی اوقات از این اعتبار ملکیت اعتباری مجازم به کار میبریم، از خود همینا، از خود همین ملکیت اعتباری مجازش هم درست میکنیم. میگیم چی؟ میگیم این مال اسب است. خب اسب که مالکیت نداره، اسب که قرارداد حالیش نیست، خدای چه داشت. ولی چی میگید؟ میگید داره این جل یا زین، این زینه مال اسب است، یا این طویله مال این گاو است، مثلا این بند خاصه، این طویله مال این مثلا گاو خاص. بودجه به اینا همش اعتباریه دیگه، اعتباریه ولی مجازی، اعتباری حقیقی هم نیست، اعتباری که ما ازش مجاز در واقع. لذا دو تا مثال زده، اولی میگه الجلل الفرس، میگه این زینه مال این اسب است، این مجازه، ولی اسب که مالک نمیشه که. المال لزید هم که اعتباریه، یعنی مال واقعا مال زیده، متو ما قرار داد کردیم دیگه. یه اختصاص حقیقی هم هست، اون دیگه لله دیگه، فقط لله الواحد القهار فقط دیگه. دومیش تملیک. تملیک گفتم یعنی به کسی واگذار کردن، اون ملکیت اعتباری بود قراردادیه، اون ملکیت قراردادی خودمون رو میندازیم گردن یکی دیگه، میگیم این مال تو. و حبت الامرن دینارا، این دیناره رو بخشیدم به زید، یعنی به ملکیت زید درآوردن. سومیش تعلیله. تعلیل که برای علیت میاد دیگه، نحو ضرب طول تعدیب، زدمش تا ادب بشه. لتعدیب، تعدیب برای چیه؟ حصولی یا تحصیلی؟ مفعول تحصیلی حصولی بود، همون هستی. برای حصولیش هم میتونست مثال بزنه، مثلا بگه قد تو علل چی حربه للجوب، للجوب. خب پس تعلیل چهارمی معناش جهد، جهود هم بهش میگن، تأکید نفی هم بهش میگن، لام جهود، لام جهد یا لام تأکید نف، گفتم بر سر خبر کانه منفی میاد، کانه یا یکونه منفی بر سر خبرش میتونه داد. ما کنتو لانقض العهد، ما کنتو لانقض العهد یعنی من هیچ وقت نقض عهد نمی کنم. این در واقع تأکید، هیچ وقت، هرگز، این لام تأکید نف میکنه، هرگز این کارو نکنم. پنجمیش التأکید، پنجمیش تأکیده و هی از زائده، مواردی هست که لام زائده واقع میشه، مثلا کجا؟ مثلا جایی که مفعول به سرش لام جار رو اومده، مفعول به ها ردف لکم، یعنی ردف کم، ردف کم یعنی خودش متعدی به نفسه، قومش مفعولون به الان متبر سر مفعولون به منصوب لام جاره زارده اومده دید.
چرا پرس زارده معنی میشه؟ ردیف شد برای شما؟
نه نه خودتون رو ردیف کرد، ردفکم یعنی ردیفتون کرد، درست شد؟ به صف ردف لکم ای ردفکم، خودش گفته دیگه ای ردفکم یعنی ردیف کرد شما را. لامش کامل زارده است. ششمیش معنا ان، معنای ان گفتم ان برای مجاوزه به کار میره. از استعمل مع القول، زمانی که با قول به کار میره. البته گفتم هر قولی هم نه، این قولی که مخاطب نیست، یعنی در مورد او داری صحبت میکنی در واقع. مثل چی؟ نحوه قولی تعالی قال الذین کفروا، اونایی که کفر ورزیدن در مورد کسانی که ایمان آوردن اینطوری گفتن که لو کان خیرن، اگر ایمان اونها خیر بود ما سبقونا الیه. درست شد؟ سبقت نمی گرفتند ما را، یعنی اون مؤمنینی که غائبن الان، غائبن دیگه، درست شد؟ ما سبقو، این واو میخوره به اون مؤمنین، مؤمنی که اینجا نیستن، درست شد؟ اونا سبقت نمی گرفتند ما را، ما زودتر می رفتیم ایمان می آوردیم اگه پولی توش بود لامسته، آره حتما ایمان می آوردیم. ای عن اللذین، پس قال للذین یعنی قال عن اللذین آمنو، در مورد کسانی که ایمان. هفتمش معنا الواو فی القسم للتعجب، یعنی چی؟ این همون لام قسم مونتا فارقش با واو اینه که واو هر جا دلش بخواد میتونه برای قسم به کار بره، لام قسم فقط در مقام تعجب به کار میره، یعنی جایی که شما تعجب میکنی میگی عجب لله لا یؤخر الاجل، مثلا قسم به خدا که اجل تاخیر نمیفته، مثلا یه بچه مثلا 5 ساله‌ای میفته میمیره و شما از باب تعجب میگی بیا عجل گرفتش دی عجل شما، لا یؤخر العجل یعنی عجل قطعی دیگه، عجل لوح محفوظی، نه نه اون لوح محفوظ فات دیگه، لوح محفوظ فات عوض میشه ولی لوح محفوظ دیگه قضای قطعی خداست دیگه، قضای قطعی خدا تبینه. هشتمیش تبلیغ یعنی رساندن، تبلیغ یعنی رساندن. اذا وقعت اللام و انا سامع القول و شبهی، زمانی که لام بر سر مخاطب، دقیقا برعکس اون معنا انا ها، تو معنا ان میگفتیم بر سر مخاطب نیاد، پایینی میگیم بر سر سامع قول و مخاطب تو بیاد. متوجه؟ اذا وقعت اللام انا سامع القول و شبه، نحو قلت لزید یا اذنت لامر، جایی که معنای قول یا شبه قول دیگه، مثل اذن و قول و اینا بید. هفتمیش رب است، ربم خوبه، چیه؟ حرف جریه گفتیم شبه زائده است، شبه زائده است متعلق نمیخواد، ولی خب معنای جدید به کلام اضافه میکنه دیگه، معناش چیه؟ معناش تقلیل یا تکثیر، نسبت قلت یا نسبت کثرت به یه چیزی دادن، مثلا میگید ببین چقدر آخون این لونشون رو پیدا کردی، مثلا این چقدر آخون، اینجا ربه برای تکثیر مثلا به کار میاد، گاهی اوقات برای تقلیل، مثلا رفته بودیم دیروز نمایشگاه تهران چاتون خالی، تکثیر بود، تقلیل بود دیگه، گاه گاهی یه دونه آخون پیدا میشد، مثلا بودیم اون یه دونه آخون بسته کجاست، این برای تقلیل بالاخره به کار رفتی، بخش عربی میدید نه دوباره لولهشون پیدا شده، تکثیر شده مثلا نسبتا بود، چرا خلوت تر بود نسبت به ارسال، خلوت تر بود داره ولی بلاخره، پس ربه و هیل تقلیل و تکثیر، گاهی اوقات برای نسبت قلت دادن و گاهی اوقات نسبت کثرت دادن، تشخیصش فقط با قرینه است، این از کجا معلوم اینجا تقلیل یا تکثیر؟ شما باید کلا باید مقام و قرینه این جملات رو بررسی کنید تا بفهمید اینجا کثرت منظور بوده یا قلت منظور بوده. حالا ببین مثالاشو میگم، منتها خب این از جهت معنا خیلی سخت نیست، از جهت حرف جر بودنش هم خیلی سخت نیست، منتها یه احکامی داره، این احکام پدر مرده، یکیش اینه که صدارت طلب، این اول جمله باید بیاد، صدارت طلب اول جمله میاد، دومین حکمش اینه که حتما باید بر سر نکره موصوفه بیاد یا ضمیر مبهم مفرد، این همیشه بر سر نکره میاد، حالا گاهی اوقات نکره موصوفه، گاهی اوقات یه ضمیری که مبهمه، ضمیر مبهم یعنی چی؟ یعنی مرجعش قبلا ذکر نشده، مرجع دیروز هم تو بحث چیز داشتیم اینو دیگه، تو بحث چی بود قبلا؟ آفری توی بگو آخری بحثی که این بحث رو مطرح کردیم کجا بود؟ خوندیم بابا تازه خوندیم، آره همون چی بود خوندیم؟ افعال تعجب، به سر نعمه نعم ماهیه آی کیو سر اون نعم ماهیه کجا گفت توضیح دادی گفتیم این ضمیره باید مبهم باشه، ضمیر مبهم باشه بعدش یه تمیزی میاد، اون تمیز در واقع از اون ضمیره رفع ابهام میکنه. میگه ربم همینطوره، ربم سرش گاهی اوقات ضمیر داخل میشه، یعنی ربه بر سر ضمیری داخل میشه که مرجع نداره از لفظ، مرجع سابق نداره، با یه تمیز منصوبی توصیفش میکنید. دقیقه چه داشت؟ این دوتا حالت رو دار. گاهی اوقات هم یه مای کافهی بر سرش میاد، مای کافه، مای زائد است، منطقه باعث میشه که این ربه دیگه عمل نکنه. از آره این انما که میگفتیم از عمل الغاش میکنه، اینجا هم همینجور ربما از عمل الغا میشه و دیگه مجرور بر نمیداره. میتونه اون وقت بر سر جمله هم داخل بشه، بر سر فعل هم داخل بشه، چون دیگه عامل نیست، دیگه حرف جر نیست. متوجه؟ گاهی اوقات ماه کافه بر سرش میاد، گاهی اوقات هم یه فعل ماضی، یعنی باید حتما، باید حتما یه فعل ماضی هم بر سرش بیاد و بالاخره اون معنای فعل ماضی در ادامه میتونه اون جمله ما رو جمله کاملی بکنه دیگه. خب آخرین بحث ما هم اینه که گاهی اوقات این ربه حذف میشه، یه واو ربه میاد بجاش، یعنی خود ربه حذف شده، یه واوی که دقیقا مثل ربه است و عملش و صدارتش و همه چیش مثل ربه است، معناش تقلیل و تکثیره، میاد جای ربه میشینه. به جای و ربه میگید و مثلا فلان، مثلا وقتی میگی و ربه رجلن میگید و رجلن، این و رجلن در واقع واو ربه میتونه قرار بگیره. حالا توتون بخونیم، میفهمند که ربه و هیل تقلیل و تکثیر، گاهی اوقات برای تقلیل گاهی اوقات برای تکثیر، و تستحق و صدر الکلام، مستحق صدارت کلامه، یعنی اول جمله باید واقع بشه. سه تا هم حکم داره که احکامها لا تدخل الربه الا على نکره الموصوفه، ربه فقط بر نکره موصوفه داخل میشه، مثل ربه رجلن کریمن، این رجلن نکره موصوفه هم هست چون کریم صفتشه دیگه بعدش اومده. لقیتو هم که در واقع جمله شماسته، یعنی چه بسیار یا چه کم، چه کم مرد کریمی من دیدم، این مرد کریم تو روزگار کم. ابو مزمن یا نقیم بند خدا رفته توی یه جمع مثلا طلبگی دیده نه بابا اینجا همه کریم هم ماشاءالله، میگه چه بسیار مرد کریمی که مثلا در فاز چهار دیدم که هیچیشون به ما نرسید. آره هیچیشون به ما نرسید. ابو مزمن مبهم بالاخره مفرد مذکر ممیز به نکره منصوبه، یا یه ضمیر مبهم مفرد مذکری که تمیزش یه نکره منصوبه است، یه تمیز بعدش واقع شد. مثل چی؟ نحوه ربهو رجلن، ربهو رجلن، یا ربهو رجلن، یا ربهو رجالن، حالا جمع مفرد مثناش فرق نمی‌کنه، ربهم رعتن، ربهم رعتین، و ربهو نساءن. پس ببین تو همه شرایط ضمیره مفرد بود اما تمیز مثنا شد، جمع شد، مفرد شد. این نظر بصری است. کوفی ها میگن نه، باید ضمیره هم حتما مطابقت بکنه، اگه مثنا است ضمیره هم بشه مثنا، یعنی ربهما رجلین، متوجه؟ ربهما، یعنی حتما اون ضمیره باید مفرد و مثنا و جمعش تطابق داشته باشه. اما بصری ها میگن نه، ضمیره حتما مفرد باید باشه. بس و اندل کوفیین تجب المطابقه، استعمال کوفیا دلیل نداره، یعنی بصری‌ها بهتر. و اندل کوفیین تجب المطابقه نحو ربهما رجلین، یا ربهما امرأتین، یا ربهما رجالن. پس مذکر بودن رو قبول دارن ها، بیشتر بحثشون رفته سر اون مثنا و جمع و مفرد. دومیش قد تلحقها مل کافه، دومین حکمش اینه که گاهی اوقات مای کافه، کافه یعنی کف از عمل میکنه، یعنی مانع از عمل میشه، مانع از عمل ربه میشه. فتدخل علی الجمله، وقتی مانع از عمل شد دیگه ربه حرف جر نیست دیگه، میتونه بر سر جمله بیاد، میتونه بر سر فعل داخل بشه، فرقی نمیکنه. مثل ربه ما قام زیدون، الان ربه بر سر فعل اومده، تعجبم نکنید چون ماش کافه است. یا ربه ما زیدون قائمون، چه بسیار، معناش همونه، معنا همون چه بسیار یا چه کمه، متوجه؟ ولی عملش دیگه آره ملغاست. سومیش هم که لابد لها من فعل مازن، حتما باید یه فعل ماضی باشه، لأن ربه لتقلیل المحقق، برای اینکه ربه برای تقلیل محقق، محقق یعنی چی؟ یعنی واقع شده، تمام شده، رفت. و هو لا یتحقق الا به، و اون بالاخره ربه محقق نمیشه، یا بخش این تقلیل، بخش تقلیل محقق، تقلیل محقق واقع نمیشه الا به ماضی، یعنی باید حتما فعل ماضی باشه تا شما بتونید تقلیل محققو برسونید. گاهی اوقات هم هست میشه و یحذف ذلک الفعل غالبا، غالبا هم اون فعل چون قرینه مقامی هست هست میشه. مثل چی؟ مثل رب رجل کریم. خب حالا چی مثلا؟ خب رب رجل کریم مثلا دیدم، یا رب رجل کریم این که ملاقات کردم، یه چیزی تو معنا بالاخره هست که مشخص میکنه دیگه. یا مثلا فی جواب من قال هل رأیت من اکرمک، دیدی کسی رو که اکرام بکنه تو رو؟ میگه آره بابا کلی رجل دیدم که آره. رب رجل کریم لقیتو فکریمن صفتون لرجل و لقیتو فعلها و هو محذوف. کریم صفت رجل بوده در واقع و لقیتو هم فعل ماضی محذوفی بوده که به قرینه اون هل رأیت من اکرمک بالاخره هست شد. هشتمین حرف جر ما واو رب است و هی الواو التي يبتدا بها في اول الكلام. چون رب صدارت طلب بود، واو رب باید اول کلام بیاد، مثل این شعره که و بلدت ليس لها انيس الا اليافير و الا الايسون. میگه و شهری که، یعنی چه بسیار شهری که دیگه در و چه بسیار شهری که ليس لها انيس، هیچ انیسی ندارند اونها الا اليافير و الا الايس، مگر گوساله‌ها و گاوا و اینا. یعنی مردمش رفتن دیگه، مردم رفتن و گوساله‌ها و اینا مثلا با. خب اینا هم راحته، تونتون بخونیم. سه تا حرف قسم پشت سر هم گفتم اون روز دیگه وضعیتش بالاخره همون هست. تو حروف جر بالاخره چهار تا حرف جر داریم، آره هر چهار تا حرف جر داریم که اینا برای قسم به کار میرن. یکیش واو قسمه، یکیش تای قسمه، یکیش هم باه قسم. خب این شد سه تا، بچه ها میگی چهار تا، یکیش خوندیم دیگه، لام قسم. لام قسم پس واو قسم که ام الباب هم هست، واو ام الباب، یعنی حرف اصلی قسم واو. به خاطر همینم که ست استعمال داره، یعنی غالبا شما واو استفاده میکنید. والله و یا مختصتون به ظاهر، واو فقط بر سر اسم ظاهر میاد، بر سر ضمیر واو داخل نمیشه. نحو قولی تعالی و العصر ان الانسان لفی خسر، فلا یقال وکه، من به تو قسم، نه وکه به کار نمیشه. دهمیش تای قسمه، تای قسم باز بر سر اسم ظاهر فقط میاد، منتها مختصتون بالله، فقط بر سر لفظ جلالی الله، بر غیر الله داخل نمیشه. گاهی اوقات تربل کعبه شنیده شده که اونم میگن شاز قیاس نمیشه برش کرد، یعنی نمیتونید قاعده مندش کنید. قاعدش اینه که بر سر الله بیاد، لفظ جلاله بیاد. پس وهی مختصتون به الله وحده، فلا یقال تر رحمان، تر رحمان دیگه گفته نمیشه. و قولهم تربل کعبه شازده، دیگه دو تا عرب پیدا شدن تربل کعبه گفتن، اون دیگه قیاس نمیشه برش و شازده در واقع، یعنی خلاف قاعده است. یازده میشم باه قسمه، و هیه تدخل و علی الظاهر و المزمن. با تنها حرفیه که هم بر سر اسم ظاهر میاد هم بر سر ضمیر. به کم میتونی بگی؟ به لا هم میتونی بگی. پس هم بر سر ظاهر هم بر سر ضمیر، دیگه لفظ ظاهرش هم فرق میکنه، به الله میخواد باشه، به رحمان میخواد باشه، به کم میخواد باشه. منطقه حالا قسم چیه؟ حالا تا الان ما گفتیم حرف قسم من توضیح میده دیگه. یه قسم در واقع خودش یه کلام مستقل نیست، هرچند انشاء قسم یه جمله انشائیه است، یعنی وقتی میگید والله یعنی همین الان دارید قسم رو ایجاد میکنید، درست شد؟ منتها این یه جوریه که حتما یه متعلقی میخواد. خب قسم برای چی داری میخوری؟ خب بعدش یه چیزی میخوای بگی دیگه، اون چیزه در واقع جواب قسمه. خدا جل جلاله میگه قسم به خدا که چی؟ که دیگه این کارو نمیکنم، یا قسم به خدا که این کارو میکنم. پدرش هستن در میدوشن هستن بودجه. این قسمه در واقع اون تیکه بعدیش رو بهش میگن اصطلاحاً جواب قسم. پس در واقع یه جمله قسم دارید شما و یه جمله جواب قسم دارید که بهش میگن مقسمون علی، یعنی چیزی که بر او قسم یاد شده. بزن فهمت که تنبیهون، یه تذکر و یه تنبیهی که هیچ ربطی هم به نحو نداره، ولی خب ما میگیم که ولا بد دلیل قسم من جوابه، حتما قسم یه جوابی نیاز داره. و هی جملتون تسمى مقسمن علیها، یه جمله یه که اصطلاحا بهش میگن مقسمن علیها. ها را به خاطر اون جمله داره میگه، اگه کلام بود میگفتید مقسمن علیه دیگه، به قرینه اون لفظ جمله مقسمن علیها مؤنث برگشت. فان کانت موجبتن اسمیه، میگه اگر این بالاخره جمله جواب شما جمله اسمیه بود و مثبت واجبه که حتما یه لام جواب قسم بر سرش داخل بشه، یه لام جواب قسم بر سر جمله اسمیه مثبت واجبه بیاد، فرق هم نمی کنه این نه داشته باشه یا نداشته باشه، همین که جمله اسمیه است لام قسم واجبه بیاد. اما اگر جمله جمله فعلیه بود باز همینطور، اگر مثبت باشه، اگه مثبت باشه حتما باید لام بر سرش بیاد، درست شد؟ اگر منفی باشه حتما باید ما یا لا نافیه بر سر جمله اینا بیاد، حالا یا جمله اسمیه یا جمله فعلیه ما چیز منفی، پس بر سر جمله منفی لام نمیاد. چرا؟ چون خود حرف اون نفی میتونه جواب ما رو درست کنه. خب دندون بخونیم. بعض میگه که و امکانت موجبتن اسمیه یجب و دخول و لام علیه، اگه جمله اسمیه موجب باشه لام بعد بر سرش بیاد، سوا اون اکانت مع ان ام بدون ها، فرق نمیکنه میخواد این جمله اسمیه شما با ان شروع شده باشه یا نه. اینا نفی یه قولیه ها، مثلا یه قوله گفته فقط بر سر ان میاد، ایشون داره میزنه اون قوله که نه، کی گفته بر سر جمله اسمیه خالی هم مثلا باید بیاد، پس چه فرق نمیکنه که ان باشه اولش مثل والله ان زیدن لقائم، چه اینکه نباشه مثل والله لزیدون قائم، فرق نمیکنه. و این کانت موجبتن فعلیه، اما اگر فعلیه موجبه باشه جملتون یجب ایزن دخول اللام، باز لام باید بر سرش بیاد، باز فرق نمیکنه معقد امکان فعلها ماضیه، هم لام میاد هم قد اگر فعلش ماضی باشه، یعنی اگر فعل ماضی بود در جواب قسم حتما باید قدم بیاری، چون قد دلالت بر تحقق وقوع میکنه دیگه، تحقیقی میکنه تحقق وقوع رو، لذا هم لام میاد لام قسم میاد، هم لام جواب قسم میاد هم قد. مثل چی؟ مثل والله لقد نصرت زیدن، خودم کمکش کردم زید رسید به اینجا، حالا داره مثلا جفتک میندازه. او مع نون تاکید، یا اینکه چی؟ یا اینکه همراه نون تاکید باشه، امکان فعلها مضارع، اگر فعلش مضارع بود یکی از مواضع وجوب نون تاکید اینجا بود، اگه یادتون باشه پاورقی صرف مرحومتون نرسیدید هنوز تو نون تاکید رسیدید تو سر با پخره بودید دیگر، تو پاورقی اون نون تاکید اونجا میگفت که نون تاکید جا داره برای اومدنش، یکی از جاهای وجوبیش جواب قسم بود، فعل مضارع اگر جواب قسم قرار بگیره نون تاکید واجب بر سرش بود. این کار فعلا مضارع نحو والله لافعلن نکزا، حتما حتما این کار انجام میده. و این کارت منفیتن، اما اگر اون جمله قسم شما منفی باشه یجب دخول ما اولا نحو والله ما زیدون قائما والله لا یقوم زید، دیگه ما اولا نافیه بر سر مخصبان علیه میاد و میشه والله ما زیدون قائما یا والله لا یقوم زید. وقد یوسف و حرف و نفل وجود و قرینه، گاهی اوقات به ندرت خیلی کم پیدا شده که موقعی که قرینه داشته باشه شما حرف نفل افتاده، یه مثال قرآنی داره مثل این آیه شریفه که تالله تفتع و تذکر و یوسف، تفتع و چه صیغه ایه؟ نه معناش از جهت نحوی صرفشون که حل نحویش از کدوم افعال خوندیم اینو؟ آفرین، ما فتحه دیگه، ما فتحه مازاله، این مزاره اونه، درست شد؟ فتحه شده تفتحه، فکر کردید چیز جدیدی، پس این تفتحه ما بر سرش هست، این ما فتحه که ما بر سرش بود اینم لا داره در واقع، تلا لا تفتحه تذکر یوسف، تذکر یوسف یعنی چی؟ یعنی پیوسته ذکر میکردی تو یوسف را، خطابش به کیه؟ حضرت یعقوب دیگه، یعنی حضرت یعقوب از گم کردنه برای حضرت یوسف به این ور پیوسته در یادش بود، این پیوسته در یادش بود نه منفی، متوجه؟ یعنی ما فتحه دیگه، چون میگفتیم فتحه و زاله خودشون نفی هن، یا نفی هم باید بر سرشون بیاد که بشه نفی نفی و مثبت بشه نهایتا دیگه، پس تالله و تفتح و یوسفه تذکر یوسفه یعنی قسم به خدا که همیشه تو به یاد یوسف بودی. بعلم انه قد یوسف جواب الوسط، گاهی اوقات کلا جواب هست میشه جایی که قرینه باشه، مثلا میگه این کارو میکنی، میگه به خدا، خب مشخصه دیگه، یعنی به خدا این کارو میکنم، در جواب اون بنده خدا جمله مقسمون علیکتون هست شده، اشکال نداره. پس بعلم انه قد یوسف جواب القسم ان تقدم ما ید الله علیه، اگر یه دالی مقدم بوده باشه که دلالت بکنه بر جواب قسم شما، شما میتونی جواب قسم رو حذف بکنی، مثل زیدون قائمون والله، الان میگیم نمیگید اینجا زیدون قائمون جواب قسم مقدم شده ها، چرا؟ چون قسم صدارت طلب، چون قسم صدارت تام داره جواب قسم نمیتونه مقدم باشه. اینجا باید بگید به قرینه ما قبل جواب محذوفه، یعنی جواب بعد از والله هست در واقع. یا مثلا اینجا او توسط القسم بینه، یه جایی که قسم بین جواب بود، مثلا میگید زیدون والله قائم، اینجا باز باید چی بگید؟ باز باید بگید که جواب قسم محذوفه به قرینه، نه اینکه بگید زیدون قائمون مثلا جواب حالا والله وسطش اومده، نه، چون والله صدارت تام داره باید حتما زیدون قائمون رو بعدش در تقدیر بگیرید دوباره. پس زیدون والله قائم، از همینجا روشن میشه که والله هم چیه؟ خوشنشینه دیگه، چون حرف جر یک و چون قسمه دو، خود قسم بودنش بار داره. چرا؟ چون قسم گاهی اوقات تیکه کلام میشه دیگه، یعنی تاپ تاپ همینجور قسم میخورن دیگه عرب، متوجه؟ به جهت این دیگه فرق نمیکنه اول کلام آخر کلام، نمیدونم، همه جا وسط کلمه مثلا میبینی، یعنی یک کلمه تمام نشده وسطش یه قسم گذاشته اونجا مثلا، پیش میاد اینا هست. این باز خوبه، وسط خود کلمه جا. بالاخره دوازدهمین حرف جر ما هم انم گفتم برای مجاوزه است. مجاوزه یعنی تجاوز، عبور کردن، گذار از یک چیزی رو با ان تذکر میدن. مثل چی؟ مثلا به سال مشهورش که دیگه قابل فهمه همینه که رمیت و سهمه عن القوس، یعنی این تیره رو از این کمان من رها کردم و رفتیم. رمیت و سهمه عن القوس یعنی این سهمه از این کمانه تجاوز کرد، عبور کرد. لذا در مورد کلام هم اینو به کار برم، میگه کلام از این مثلا فهم عبور کرد، خارج شد، تجاوز.
یعنی نبود عبور کرد، یعنی از این صادر
شد، نه گذشت دیگه، از کنار این گذشت، این گذشتنه رو بهش میگم مجاوز. پس الان که حرف جر 13 همتونه، سه تا معنی اصلی واسه شمردن. اصلی ترینش استعلاست، استعلا اون رو توضیح دادن، یعنی بالای یه چیزی بودن، علو بر یک چیزی داشتن، که مثل چی؟ مثلا مثل زیدون علی السر. حالا گاهی وقتا این استعلا میتونه حقیقی باشه، مثل همین زیدون علی السر، زید پشت بومه، بالای خونه است. گاهی وقتا هم نه، میگه علیه الف و درهمه، گردن من 1000 درهمه، یعنی بر گردنم، بر ذمه من. این علا، علا دیگه حقیقی نیست، علا معنوی است، علا مجازی. نه حالا تو بومه زن نیست بالاخره. علیه الف و درهم. خب دومیش مصاحبت، مصاحبه هم که عرض کردم دیگه، به معنی معیت، همراهی. مثلا چی؟ میگه و آت المال علی حبه. در مورد سوره انسان هم این باز هست که اینجا که آورده سوره بقره است، ولی در مورد سوره هل اتا، سوره انسان هم که حضرت زهرا سلام الله علیها اون بالاخره چی میگن افطار خودشونو میبخشیدن، اونجا رو داره که داره که چی؟ آفر. اونجا باز علا رو به معنی معا گرفتن، یعنی همراه این که اون غذا رو میخواستن و مورد نیازشون بود، با این حال بخشیدن و رفت. پس و آت الماله یعنی مال خودشون رو بخشیدن، اما علا خوب بهی، با این که میخواستن، یه باری که نیاز نداره طرف میبخشه، خب این هم باز خوبه، خدا روزی ما بکنه از این. منطقه یه جایی هست که نه، با این که خودش نیاز داره همین الان ملن مومنی نمو کنن دیمه، این که پیرنش رو بخشید بعد خودش دیگه پیرن ازش بره نماز جمعه. دو سر باعث از اونجا باد میزد که این یکی از شامیان نقل میکنه خیلی تعجب میکنه، یکی از شامیان که مثلا مخالف امیرالمومنین بوده اومده تو حاکمیت امیرالمومنین، نگاه ببین اینجا پیرنش رو داره باد میزنه اینجوری، نه میگه چی شده چرا این کارو داری میکنی، میگه پیرن ندارم امیر، الان باید خوشکش کنم بره برم مثلا خودپای نماز جمعه. میگه اونجا من متوجه شدم بابا این خلیفه اینه، اونی که اونجا بود چوندرم نیست، چه برسه به خیلی. بالاخره پس وعات الماله علا خوب بهی ای ما خوب بهی. پس سومش از تعلیل نحو زورتو که علا انکه کریم، تعلیل هم که به کار میره، یعنی به جای علت داخل میشه، مثل اینکه زیارت کردم تو رو، چرا؟ علا انکه کریم، به خاطر اینکه تو رو فرد کریمی یافتم، مثلا قصد قربت کردم که بیام زیارتت کنم، ای لعنک. وقت یکون و ان و علا اسمن، گاهی اوقات این ان و علا اسم به کار میره، هر جا ان و علا دیدید حرف جر نیست، گاهی اوقات اسمن. اینا کی میشن اسم؟ وقتی که حرف جر بر سرشون بیاد، یعنی اگه حرف جری بعد دیدید بر سر علا اومده مثلا شده من علا، این نشون میده که علا اینجا دیگه بچه حرفی نداره، بچه اسمی داره، بچه اسمیش هم باز به همین معنی استعلاست، یعنی از جهت معنا هیچ فرقی نداره، متو چون حرف جر بر سر حرف نمیتونه داخل بشه، اونجا میگن که چیه این علا یا ان، اینا اسمن. پس قد یکون ان و علا اسمین اذا دخل علیهما من، زمانی که من بر سرشون بیاد. فکر و یکون و ان به معنی الجانب، ان به معنی جانب و طرف، میشه اون موقع تقول جلست و من ان یمینه، یعنی سمت راستش نشستم. و یکون و علا به معنا فوق، علا به معنی فوق و بالا میشه. نحو نظر تو من علل فرس، از بالای اسب نازل شد پایین اونم. خب کاف تشبیه هم که موند، مز و منز و خلا و هاشا و عدام موندن، اینا همه شبه زائدن. این پنج شش تایی که مونده یعنی کاف و مز و منز و خلا و هاشا و عدا، هاشا و عدا، اینا هر پنج تا شش تا، هر شش تاشون چی ان شبه زائدن، متعلق نمیخوان. معنیش خودتون بخوید حالا باز بعد ان شاء الله فرصت شد توضیح بدم. صلی الله علیه و آله.